خارجی به قید نگرفتنش حبس کردند. این اتهام تا 5 سال زندان را پیش بینی میکند. جفری گیدمن اجرا کننده وظیفه پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفت آلسو 45 روز را در روسیه پشت پنجره پسی سر کرد. اکنون بازداشت ناعادلانه و دارای انگیزه های سیاسی او تمدید شده است. او گفت ما از مقامات روسیه تقاضا میکنیم که دسترسی کنسولی را به آلسو همچون حق شهروندی امریکایی او تامین کنند. آلسو باید آزاد شده با اویلاش بپیوندد. روزی 3 نویبر طرح حامی حقوق حمایت زندانیان سیاسی مموریال روزنامه‌نگاری بخش تاتار و باشقیرد رادیوی آزادی آلسو قورماشوو را محبوس سیاسی اعتراف کرد. سرگی داویدیس راهبر حمایت زندانیان سیاسی مموریال گفت با اون خاطر قورماشوو را محبوس سیاسی عنوان کردند که تعقیب جنایی و حبس او را در رابطه با مسئولیت داوطلبانه خود را اگنت خارجی عنوان کردن غیر قانونی میدانند. این به نمایش گذاشتن تمایل های افتاریتری و حتی تتالیتری است که در بسیاری از مواردها حالا در روسیه مشاهده می شوند. باور دارند در مموریال. کرملین همه گونه دخالتش در این قضیه را رد کرده است. ایالات متحده آمریکا میگوید که این باز یک مورد دیگری از جانب حکومت روسیه آزار دیدن شهروند آمریکا میباشد. تا حال با کنسولگری آمریکا اجازه دیدار با قورماشوو داده نشده است.
مقامات تاجیک وضع عمومی سرایت یابی به بیماری نارسایی مصنوعیت در آدم را افزاینده متعدل می نامند، اما از گستریش حالت های تبعیض گرفتاران این بیماری در جامعه اظهار نگرانی می کنند. پزشکان ادعا می کنند که گرفتاری به این بیماری به معنی حکم مرگ نیست و در صورت تبابت سری وقتی بیماران سالهای زیاده زندگی می کنند. در روز جهانی مبارزه با این بیماری من اسکندر فیروز نظری مقامات و پزشکان را جمع‌آوری کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. مدینه 31 ساله شهر وحدت به ویچ یا ویروس نارسایی مصنوعیت بدن مبتلا است. میگوید در جوانی با خواست والدان ازدواج کرد و تنها هنگام تولد طفل دوم فهمید که بیمار است. با گفته این جوان زن شوهرش در مهاجرت کاری در روسیه بود و این بیماری از وی به او سرایت کرده است. شوهرش 7 سال پیش فوت کرد و حالا مدینه با دو فرزندش زندگی میکند. اما خویشاوندان شوهرش او را از منزل محروم نموده دعوا دارند که وی بیمار است و به صاحبی کردن منزل همسر مرحومش حق ندارد.
به خاطر که بچه‌ش رو من درمان کرد مرد، اگر من سر میداد میگفتم خی من سر داد.
جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان در نشست اخیر مطبوعاتی این وزارتخانه از افزایش موردهای گرفتاری به بیماری ویروس نارسایی مصنوعیت بدن در کشور اظهار نگرانی کرده بود، هرچند به گفته وی در نیم سال اول میزان تشخیص ساکنان از این بیماری 33,000 مورد بیشتر شده باشد، هم همزمان افزایش تعداد گرفتاران این بیماری در تاجیکستان نیز مشاهده می شود.
حالا در تاجیکستان 11,311 بیماری گرفتاری ویروس نارسایی مصنوعیت بدن به قید گرفته شدند. در 6 ماهه اول سال 2023 479,000 تشخیص ساکنان انجام داده شد و از میان این افراد 587 مورد نوی گرفتاری به این بیماری آشکار شد. این رقم در مقایسه با همین دوره سال گذشته 29 مورد بیشتر است. در این میان 1067 کودک و نورسی تا 18 ساله نیز در تاجیکستان با این بیماری به قید گرفته شده است. همه بیماران با تبابت فرا گرفته شده اند. در صورت تبابت درست حتی زنان حامله فرزندی سالم تولد میکنند. 2953 زنی با بلاغت رسیده تاجیکستانی گرفتار این بیماری هستند.
2953 среди женщин репродуктивного возраста.
با وجود تشخیص و تبابت رایگان این بیماری در تاجیکستان، حالت‌های زیادی پایمال شدن حق گرفتاران این وبا اثر مشاهده می‌شود. مهرانگیز مکرم‌شوی و پزشک بیماری‌های زنانه از حادثه یادآوری کرد که شوهر زن با فهمیدن بیماری خانومش را طلاق داده است.
دیوچکا بولا ساما з медицинським образованням.
دخترکی بود با معلومات تیبی، ولی وقتی در وای این بیماری آشکار شد، همون لحظه آیلش پش خورد. بیماریش را در تولدخانه آشکار کردند و شوهرش طلاقش را داده است.
شمسدین شریپوف، پزشک اورولوگ اندرولوگ در درمانگاه خصوصی نسل میگوید که این بیماری اساساً هنگام علاقه جنسی یا توسط خون از انسان به انسان میگذرد. این دختری تاجیک افسوس میخورد که اطرافیان با آگاهی یافتن از بیماری شخص زود او را رد مرکه میکنند.
به نظر مردم بسیار چیزی ترس و وهم میتواند، یعنی که اگر آدم بفهمد که یک شخصی مثل رفیقش یا که دگونش باشد یا که جورش باشد چیزی که باشد اگر بیمار شدگی باشد این از اون آدم خیلی خودش را دور میگیرد.
در همین حال عزت‌الله یعقوب یک مسئول مرکز جمهوریوی مبارزه با بیماری نارسایی مصنوعیت بدن یا ویچ سپید در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که به شخصی گرفتار این بیماری نماینده های طب طلبات قانون را برایش شرح میدهند، زیرا به گفته وی قانونگذاری تاجیکستان تشخیص و تبابت رایگان و منع همه گونه نمود تبعیض نسبت چنین بیمار را پیش بینی کرده است. گذشته از این متخصصان به چنین بیماران مشورت های روانی داده تلاش میکنند در وی شعله ادامه زندگی کردن را بیدار کنند.
عین زمان یکون شخصی با وینیمیل زندگی کننده برای پمول کردن حقوق و آزادی های خود اینچنین مناسبت دغلانه از جانب متخصصان ساحه تندرستی به درگاه ما برای عرض کردن یا اینکه به وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان مراجعت ورود نگردیده است.
قبلا گزارش شده بود که از سال 1991 تا حال تعداد عمومی گرفتاران بیماری ویروسی نارسایی مصنوعیت بدن در تاجیکستان 14,540 نفر است که بیش از 3,500 آنها فوتیدن. همچنین گفته می شود که بیشتری از گرفتاران این بیماری مهاجران پیشینه بودند. همچنین ادعا می شود که تشخیص این بیماری در روسیه نیز رایگان است، اما تبابت آن برای شهروندان زندانی خارجی پولکی است. به این دلیل بیشتری از گرفتاران بیماری نارسایی مسمومیت بدن یا ویچ سپید از جمله تاجیکستانیان در وطن خود تبابت می شوند. قانونگذاری تاجیکستان تبابت این بیماران از جمله مهاجران و نفران بدون شهروندی را نیز رایگان اعلان کرده است، ولی بیماران و نزدیکان آنها گاهی از کمبود دارو و درمان و توجه پزشکان شکایت میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
شهر غازیانتپه ترکیه ماه فوریه سال جاری شاهد زمین لرزه شدید شد و در پی آن صدها بنا خراب گردیده، ده ها نفر دیگر جان خود را از دست دادند. هنوز هم آثار زلزله پر از بین رفته است. آنهایی که خانه هایشان را از دست دادند و جان به سلامت بردند، آن روزهای دهشتناک را فراموش نکردند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می کنم. یکی از آنها سروینوز اوزکوچک، تاجیک مقیم غازیانتپه ترکیه است. او 7 سال اخیر همراه با خانواده اش آنجا زندگی می کند. در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها از زمین لرزه نجات یافتند، ولی بنایی که آنجا زندگی میکرد ولنگور شد و بعدن مقامات آن را پورا تخریب کردند. این هم صحبت ما نقل کرد که هرگاه تخریب بناهای خطرناک برای زندگی را میبیند، آن روز شومی زمین لرزه دیگر باره مثل فیلمی از پیش چشمانش میگذرند.
من تولد کدگی بودم، کودکی مایده ده دستم، همی یامو بود یا یکنی موداژ نه بود گذشتگی ام، کودکی مایده ده دستم، با یا بچم هستای دو تا کودکتی شوهرم کجو گرفتن اون ندونستم سو خای هو کام باز شده، همو وقت خونه نغلطید خدا بشکر، نکه بسیار بعد ترس دیم روزایی که فراموش نمیکنم تماما میسو یا منه تمامی مردمی ترکیه، تمامی مثال آدمایی که در همیجه زندگی کدن یا همی زمین لرزه را نزدیک زندگی کدن به فکر من هیچ که فراموش نمیکنم.
زلزله شدید در ترکیه صبح 6 فوریه باعث مرگ بیش از 40,000 نفر شد. به گفته مقامات این کشور، هزارها تن دیگر مجروح شده یا در زیر ویرانه‌ها ماندند. سازمان ملل متحد گفت این زلزله به حیات 23 میلیون نفر در دو کشور ترکیه و سوریه تاثیر رساند. آنهایی هم که مثل سروینا زنده ماندند، از آن روزها خاطره‌های تلخی دارند. او نقل کرد که
سه روز همونجا زندگی کردم در درون ماشین، بعدی سه روز مسجد رفته، در مسجد 12 روز یا 10 روز همی خیلی زندگی کردم. کودکی مایده قطع هوا خونک بود آخی بیرون در مسجد، در جای ناز بود، دولت یاردم کرد، دولت همه چی آوردک، بولیش باشه، ادیال باشه، همه چی آوردک. در یک روز مثلا 3 بار 4 بار اوقات گرمی آوردک، نگاه میکرد دولت یکان چی.
شهر غازیانتپه 2 میلیون اهالی دارد و در زمین لرزه خسارات زیاد دید. تاجیکان در این شهری نزد مرز با سوریه زیاد نیستند. قبلا گفته میشد ده ها شهروند تاجیکستان از اینجا به سوریه رفتند تا عضو داعش شوند. در این شهر حالا هم تخریب بناهایی که زندگی در آنها ناممکن شده است ادامه دارد. تخریب بناها را شرکت برادران انجام میدهد. جمعه اوکولوک رهبری آن در صحبت به رادیو آزادی گفت بیشتر از 400 بنای نیم ویرانه را تخریب کرده، از زیر خرابه ها ده ها جسد را هم بیرون آوردند.
ما در مرکز شهر کار میکردیم. اونجا دوام یک هفته در کارهای نجات دهی شرکت کردیم. چند نفر از کارمندانمون بیش از 25-26 نفر را زنده نجات دادیم. 5 عدد کران داریم. ما در چند نقطه کار میکنیم، از جمله در منطقه عسکری.
روزهایی که عملیات نجات و جستجوی آدمان ادامه داشت و هزاران نفر زخمیان در بیمارستان ها بستری شدند، با کمک طبیبان و همشیره های طب نیازی بیشتری پیدا شد. تونه ها از کوچک ختم کرده کالج طبی است و بعدی ختمی آن جای کار نمی کرد. می گوید وقتی زخمیان در پای زمین لرزه هر لحظه زیاد می شدند و نگرانی ها از کمبود طبیبان صدا می داد، او به حیث اختیاری به کمکی آنها شتافت. به نقل تونه ها او در یکی از بیمارستان ها به طبیبان کمک می کرد.
وقتی به بیمارستان آدمانی زیادی را که از زمین لرزه ضرر دیده بودند می آوردند، به آنها کمک اولیه می رساندم. وقتی یک زخمی را آوردند خواستم فشار خونش را بینم، اما او دست نداشت. این بسیار دهشت بود.
با گذشت چند ماه از این حادثه مردم شهر دیگر باره به زندگی معمولی برمیگردند و سروناز و خانواده‌اش مثل ساکنان دیگر امید دارند که حکومت ترکیه برای بنیاد منزل‌های تخریب شده‌شان کمک میکند. پرزیدنت رجب طیب اردوغان به این مسئله دقت خاص میداد، ولی پس از پیروزیش در انتخابات این توجه تا رفت کم رنگ‌تر میشود.
صد بار گفتم که غلامت من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است. پخشو کردم مهر و ماندم دست بیگفتار، نوشتم پخشو کردم مهر و ماندم دست بیگفتار. حیاتم را مماتم را به نامت من همین کافی، حیاتم را مماتم را به نامت من همین کافی. تو را صد بار گفتم
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما هستند آرتور وان دیزن، رهبر دفتر خزینه بنیاد کودکان سازمان ملل یا یونیسف در تاجیکستان. خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف در 50 مکتب تاجیکستان به خوانندگان درس حقوق کودک را می‌آموزاند. این سازمان همچنین به گروه از جوانان امکانیت داده است که پیشنهادهای خود را برای بهتر کردن حیات کودکان و نورسان به مقامات ارائه کنند. برای صحبت بیشتر در این باره مهمان ما هستند آرتور وان دیزن، رهبر نمایندگی خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف در تاجیکستان. جناب آرتور وان دیزن، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. یونیسف نیت دارد که در 50 مکتب مدل تعلیمی وابسته به حقوق کودکان راه اندازی کند. این در چه شکل خواهد بود و هدفش چی است؟
Yes, indeed. This week we are launching a new course.
Мо рӯзи ҷаҳонии кӯдаконро ҷашн гирифтем ва дар чаҳорчӯби ин маърака ният дорем барои ба роҳ мондани модулҳои омӯзиш барои кӯдакон ба вазорати маориф ва илм кӯмак расонем. در نظر است که این مدل تعلیمی هم به شکل آنلاینی و هم به شکل حضوری روحاندازی شود و برای کودکان و نورسان از 10 تا 18 ساله پیش بینی شده است. با این واسطه آنها قابلیت های خود را در عمل تطبیق خواهند کرد. پس از ختم کورس برای این کودکان و نورسان شهادت نامه رسمی داده می شود. ما در چهارچوب فعالیت های خود درک کردیم که فهمش و درک جامعه مخصوصا خود کودکان درباره حقوق کودک محدود و ناچیز است. از این رو هدف ما این است که دانش و درک کودکان را درباره حقوق خودشون بلند برداریم. این در چهارچوب کنونسیه وابسته به حقوق کودک صورت خواهد گرفت. این مدل آموزش الکترونی هم درس های اینتراکتیوی و هم تست را فرا می گیرد و برای کودکان بسیار شوق‌آور خواهد بود. این مدل های آموزشی برای 50 مکتب راه اندازی خواهد شد. روز جمعه 24 نویبر نیت دارم به شهر وحدت سفر کرده و کودکانی که در این دوره های آموزشی اشتراک میکنند ملاقات کنم. میخواهم نظر آنها را درباره این مدل آموزشی فهمم و دانم که درک و امیدهای وابسته به حقوق کودکان در تاجیکستان چگونه است.
And how they will apply the new knowledge in their life.
یک اقدام دیگری سازمان یونیسف جمع‌آوری پیشنهادهای جامعه از جمله 50 جوان و به مقامداران کشور رساندن آنها بوده است. این گروه آیا کار را شروع کرد و پیشنهادها از چه عبارت خواهند بود؟
So on Monday it was World Children's Day. And on that occasion,
روزی 20 نوامبر یونیسف همراه با اداره و وزارت‌های داخل‌دار معرکه کلانی را به مناسبت روز جهانی کودکان برگزار کرد. در این مراسم خانم مطلوبه خان ساتوریان رئیس کمیسیای حقوق کودک و هم معاون سروزیر تاجیکستان و وکالادار اوید به حقوق کودک در تاجیکستان شرکت داشتند. ما و شریکان خود که در مسئله حقوق کودک کار میکنند مسئله های وابسته به موضوع را بررسی کردیم. کودکان در این چهارابینی به گروه ها تقسیم شدند و به آنها امکان داده شد که فکر و توصیه های خود را بیان کنند و آنها فکر و اندیشه های خود را در این مراسم بیان کردند. ما میخواهیم کودکان بدون یگان ترس و هراس فکر و اندیشه های خود را روشن بگویند. طرف دیگر که باید نظر آنها را گوش کنند کلانسولان هستند. نیاز است که کلانسولان به گفته های کودکان گوش دهند. در این چهارابینی همراه شخصان مسئول درباره عهده‌داری ها و درباره آن که چه کارهایی باید انجام داده شود صحبت کردیم.
How their thoughts can be incorporated in our work going forward.
وضع و آگاهی حقوقی کودکان و نورسان در تاجیکستان در کدام سطح است؟
So maybe let us start from the positive side and recognize that we are actually celebrating the 30th.
در این مسئله باید از نگاه مثبت نگاه کنیم. حکومت تاجیکستان تقریبا 30 سال پیش و در حال پس از کسب استقلالیت کنونسیای حقوق کودک را تصویب کرد. بعد از تصویب این کنونسیا کشور از پی اجرا کردن عهده‌داری های به ذمه گرفته شد. یکی از مسئله ها تاسیس دادن کمیسیای حقوق کودک بود که تاسیس یافت. همچنین امبوسمند یا وکالادار حقوق کودک نیز تشکیل شد. باید گفت که از زمانی کسب استقلالیت و از زمانی که کنونسیا تصویب شد بسیار کارهای خوب در تاجیکستان انجام شدند. از جمله فوت کودکان خیلی کاهش یافت و هم اشتراک کودکان در نظام تحصیلات خیلی پیشرفت کرد. در جهان هیچ کشوری نیست که همه حقوق های کودکان آنجا حفظ شود. تاجیکستان هم در این مسئله استثنا نیست. در اینجا هنوز کارهای زیادی هست که باید انجام شود. بعضی وقت حقوق هر یک کودک و بعضی وقت حقوق کاتگوری کودکان در نظر گرفته شود. ما به همین سمت پیشرفت خواهیم کرد تا در آینده حقوق هر یک کودک نوابسته از اون که با کدام گروه تعلق دارد رعایت و تامین کرده شود.
And this is what we continue to work on with the government of Tajikistan to ensure that every right is realized for every child.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. یادآور می شوم که همصحبت ما هستند رهبر خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف در تاجیکستان. صحبت را پس از یک آگهی ادامه می دهیم.
بیشتر کدام حقوق های کودکان در تاجیکستان نقض می شود و یا چه مانع رشد تعلیم کودکان در تاجیکستان است؟
So when it comes to education, again, a lot of progress has been made.
مسئله دیگر که بسیار مهم است تحصیلات است. تحصیل چند مرحله را در بر می گیرد و اگر ما درباره تحصیل بر محل کودکان صحبت کنیم، در تاجیکستان کودکان در 7 سالگی وارد مکتب می شوند. این یکی از تحصیلات مکتبی است و دیگری تحصیلات تو مکتبی. از 6 کودک در تاجیکستان تنها یک نفر امکان دارد و تحصیلات تو مکتبی فرا گرفته شود. این معنای آن را دارد که کودکان زیادی از دایره های تحصیلات تو مکتبی بیرون ماندند و در این زمینه کارهای زیادی باید انجام داده شود. دیگر نظام تحصیلات حتمی است. در تاجیکستان تحصیل حتمی از صنف 1 تا 9 است، ولی بعد ختم صنف 9 تحصیل دیگر حتمی نیست. در تحصیل غیر حتمی 86% پسران امکان دارند که بعد صنف 9 تحصیل خود را ادامه دهند، ولی از میان دختران تنها 68% چنین امکانیت را دارند. این تناسب میان پسران و دختران بسیار کلان است و نیاز به بهبودی دارند. وقتی کودکان به مکتب می روند، آنها در آنجا چی می آموزند؟ محتوای آموزش در مکتب خیلی مهم است و این محتوا باید بر توانایی و قابلیت خوانندگان اساس یافته باشد. مسئله دیگر مهارت های رقمی خوانندگان مکتب است. اگر کسی آثار صدرالدین عینی از جمله مکتب کهنه را خوانده باشد، می داند که 100 سال پیش گزارش کلی از مکتب کهنه به مکتب نو صورت گرفت. در عین حال سازمان ملل یک سمیت دیگرگون سازی نظام تحصیل را برگزار کرد و بعد از این تصمیم تاجیکستان عهده‌دار شد که تحصیلات تا صنف 12 بالا برده شود. مسئله دیگری که بسیار مهم است، تحصیلات باید بر اساس قابلیت های خوانندگان صورت بگیرد. مهارت های رقمی سازی در نظر گرفته شوند، چون اگر کودکان در تاجیکستان با مهارت رقمی سازی فرا گرفته نشوند، در بازار جهانی نمی توانند کار پیدا کنند. از این رو ما در مرحله دوم گزارش قرار داریم و در این زمینه می خواهیم با وزارت معارف و علم همکاری ها را تقویت دهیم و برای پیشبرد این مسئله ها کوشش های ضروری را به خرج دهیم.
We look forward to continuing to work with the Ministry of Education and Science to make that transformation happen.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یونیسف درباره دسترسی کودکان به تعلیم آیا آمار دارد؟ چند درصد کودکان در تاجیکستان از تحصیل دور ماندند؟ تا جایی می دانم سالهای پیش سازمان چنین تحقیقات های را انجام می داد.
یکی از مسئله های مهم دیگر فراگیری کودکان معیوب به تحصیل در مکتب ها می باشد. این گروه کودکان باید در مکتب های معمولی به تعلیم فرا گرفته شوند. این تنها ساختن آستانه های هموار برای حرکت کودکان معیوب نیست، یعنی تنها ساختن انفراساختار یا تنها دسترسی جسمانی نیست. وقتی کودکان معیوب با مکتب های عادی فرا گرفته می شوند، باید تمام نظام تحصیلات برایشان مطابق کرده شود. بسیار کودکان معیوب هستند که در خانه یا در مکتب های مخصوص با تحصیل فرا گرفته می شوند. هنوز برای آنکه تمام کودکان معیوب با تحصیل فرا گرفته شوند، راهی دراز در پیش است. مسئله دیگر گزارش از مرحله حتمی تحصیلات از صنف 9 به صنف 10 است. در همین جا است که اکثران دختران از مکتب بیرون میمونند. وقتی اینها از مکتب بیرون میمونند، این به جامعه و اقتصاد کشور تاثیر بسیار عمیق خواهد داشت، چون که شماره زیادی جوانان و نوراسانی که باید نیروی کار پرمحصول باشند از نظام تحصیلات بیرون میمونند.
حکومت تاجیکستان دو نوبت ده ها کودک و نوراس را از کشورهای جنگ زده عراق و سوریه به تاجیکستان برگرداند. درباره این کودکان شما چه اطلاع دارید؟ با آنها یا کار میبرید و چند نفر آنها به آیله های خود برگردانده شدند؟
So here really I would like to start with praise for the government of Tajikistan in returning hundreds of
تا جای ما خبر داریم صدها کودک از منطقه های جنگ زده ای که شما ذکر کردید برگردانیده شدند. واقعا این یک کار جسورانه و دلیرانه است که حکومت تاجیکستان برای شهروندانش انجام داده است و ما از این جهت به حکومت سپاسگزاری میکنیم. نه تنها تاجیکستان بلکه قزاقستان هم این کار انجام داده است. کشورهای در اروپا هستند که برای برگرداندن شهروندان خود هیچ اقدامی را انجام ندادند. من چند سال در خاور میانه در اردن بودم و با وضعیت آنجا به خوبی آشنا هستم. هیچ کودکی نباید در چنین وضعیت و شرایط دشوار قرار بگیرد. این انتخاب کودکان نیست. کودکان این وضعیت را قبول نکردند و آنها گناهگار نیستند که در چنین شرایط قرار گرفتند. برای همین ما تمام کمک های مستقیم را به این کودکان ارائه میکنیم تا اینکه آنها به شکل درست و مناسب به جامعه برگردانیده شوند. البته این کار آسان نیست و مشکلاتی را آنها در منطقه های جنگ زده دیدند، اما این چیز به زندگی آنها و پیشرفت آنها نباید مانع شود. برای همین به آنها کارمندان اجتماعی و هم کمک‌های روانی لازم است. باید تمام خدمات لازم برای آنها ارائه کرده شود تا آنها به شکل درست وارد جامعه شوند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبت ما بودند آرتور وندیزن، رهبری خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه. تا برنامه‌های بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می‌سپارم.